و یا در کسانی هستن که در کشور ما سر موعد خودش میرن بذر گیاهان و این مخصوصا برای درخت بلوط که زیر خاک میکنن و که کمک کنن به این رویش مجدد گیاهان و درختان. اینا یک به نظر من کسانی هستن که به یک درک بزرگی از هستی رسیدن و به نوعی احترام میذارن به این داشته ها و یک مشارکت میخوان
به این فرد رسیدن میکنن. که این دنیا کشتی نوح، هر جاش که ویران بشه همدیگر رو ایزه بدون یه رفت آمده رادیو تهرانی داشته باشه. باز میگه نانه جان، من بارها تکرار کردم، به نظرم شما دیگه الان خودتون میدونین که دارین رادیوی محترم تهران رو میشنوید، برنامه مجلس آب و تاب و میهمان عزیز ما عکاس جناب آقای حسن غفاری گرامی هستن. من چند تا موضوع رو میخواستم با شما در میون بگذارم، از شما بپرسم. یکی موضوع زمان، مکان، رنگ، تک رنگ و بیرنگ، یعنی سیاه‌سفیدی که یک عکس دیدم خیلی عکس شورانگیزی بود، یک مادری بود با یک عکس سیاه‌سفید، مادری بود با سربند و لباس سیاه، یک قوری داشت که نوک قوری رو بست فلزی زده بود، قوری معلومه که بارها ازش استفاده شده، بعد ورودی آنتخه یک فضای خیلی خشن سنگیه ولی جای دست هست، معلومه اینجا خیلی زندگی شده، و یک پدری که با موهای سیاه دست روی پیشانی گذاشته و سرچرخونده، اون مادر نازنین با چشمای نازنینش به دوربین نگاه میکنه، خیلی عکس عمیق و حیرت انگیزی. چجوری شما انتخاب میکنید؟ بر چه اساسی انتخاب میکنید که عکستون رنگ داشته باشه یا سیاه‌سفید باشه؟ ضمن اینکه من یک نکته بسیار مهم در آثار شما استفاده از پرچمه. برای من پرچم، برای همه مردم عزیز ما پرچم خیلی مهمه. این نشانه میثاق ماست، همدلی ماست، خیلی ارجمند و قابل احترامه. دیدم که شما پرچم رو یک جایی مثل پرده یا یک جایی رو به عنوان تزئین و این رنگ‌های خیلی برجسته‌ای داشت. بفرمایید.
ما در فضای دانشگاهی و قبل از اون آموزش عکاسی با سیاه‌سفید شروع میشه.
بله.
با فیلم‌های سیاه‌سفید. خب این فیلم‌ها رو ما خودمون مراحل ظهور و بعد چاپو در تاریخخانه انجام میدادیم.
اون موقعی که نگاتیو بود.
بله. عمده کارهای سیاه‌سفید من برمیگرده به همون فعالیت‌های زمان دانشجویی که تا سال 74 75 به اصطلاح اوجش بود، به خاطر اینکه هم علاقمند به این قضیه بهمون پاسخ میداد از لحاظ علاقمندی شخصی و همین که برامون ارزان قیمت بود و تحت کنترل خود ما بود.
ولی به خاطر بصری هم داشت.
بله، و به خاطر ظهور و چاپش. ولی از طرفی وقتی که مراجعه می‌کردیم به مجله و روزنامه‌ها برای فروش عکس و تازه هم روزنامه‌های ما داشتن به سمت رنگی پیش می‌رفتن که روزنامه همشهری بنیانگذار این بود. خب دیدیم عکس‌های سیاه‌سفید دیگه از ما خریداری نمی‌کنن و رنگ جایگزین شد. خیلی زود من متوجه شدم، اولش که من عکاسی میکردم خب با همون قضیه نگاه مردم نگاری و آشنایی با تعاریف و علوم اجتماعی عکاسی میکردم، بعد دیدم رنگ غنیترین، قدرتمندترین و توانمندترین عنصر بصری یک عکس رو من دارم به راحتی به واسطه این که دوست دارم و خودم میخوام مراحل انجام بدم حذف میکنم و باش بیگانه شدم. خب دیدم که رنگ نشان سردی و گرمی زندگیه، نشان فرهنگیه، نشان منطقه است، نشان قومیته، نشان جغرافیاست و خیلی بار محتوایی و صرف بار گرافیکی و زیبایی
نشان احساس انسانیه.
بله،
احساس
خب
انسانی.
رنگ و دیگه سیاه‌سفید و کم رنگ کردیم. خب ما به خاطری که توان مالیمون هم ضعیف بود نمیتونستیم دوربینای متعدد داشته باشیم و از طرفی برامون هم کار سختی بود که چندین دوربین به خودمون آویزون کنیم بریم. شروع کردم به عکاسی رنگی و از اون سال 74-75 که یواشاش وارد دنیای رنگ شدم و بعد دیجیتال اومد تا الان دیگه رنگیه و دنیا رو دارم رنگی میبینم. فقط به دلیل اینکه عنصر بسیار قوی در بیان موضوعی است و توانمنده. خب راجع به اون عکسی که فرمودید، اون عکس یک طبیعت بسیار خشنی در بسیاری از روستاهای استان کوهگیل و بویراحمد از جایی که من عکاسی ما در ابتدا شروع کردم و عمده عکس‌های سیاه‌سفید من از اون فضاست. در اونجاها فضا کوهستانی.
یک تفسیری دارم که اینجا در این فضای بسیار خشن سنگی دود گرفته یک مادر بزرگیه که نیمروخش لبخند میزنه، بچه‌ای که توی یک گهواره است و یک بچه دیگه که دست تو دهنش دنبالش میاد توی بک‌گراند عکس و بسیار زیبا و لطیفه.
این بخشش برمیگرده به حس مادرانه‌ای که نسبت به کودک هست و اون حس انسانی فضا را داره برای ما نرم و ملایم میکنه. در صورتی که واقعا در بسیاری از روستای استان کوهگیل و بویراحمد به واسطه شرایط سخت زندگی
سخته،
خشونتی که طبیعت اونجا حاکم کرده در فیزیک و در اون تیپیک اجتماعیشون و اینا تاثیر گذاشته، اما این داره کم رنگ میشه به دلیل اینکه الان دیگه همه جا جاده رفته، برق رفته، کرم های نرم کننده، ساعت های طولانی جلوی تلویزیون، تعطیل شدن کارهای صنایع دستی و تولیدات و مشغله ها کمتر شده.
خوبه
و ابزار اومده در کار.
خوبه یا بده؟
یه جاهایش میتونه خوب باشه، ولی 100% اگر بهش مراجعه کنیم بده. متاسفانه ما قبل از اینکه بخوایم به یک تربیتی بشیم و یک آموزشی را نسبت به یک ابزار و یک تکنولوژی ببینیم، میریم ازش استفاده میکنیم.
شاید فقط اینش بده، وگرنه تکنولوژی که ما رو نگرفته، ما میتونیم موبایل نداشته باشیم، میتونیم با یه نفر میخوایم حرف بزنیم بدویم بریم در خونش حرف بزنیم برگردیم، میتونیم با اسب بریم، تکنولوژی کاری. ولی به نظرم نکته همینه. یک چیز دیگه در مورد رنگ اینه که شما رنگو میسازین در عکساتون؟
نه خیر.
یا اینکه رنگ همون رنگی که وجود داره در ذات خودش. مثلا نگاه بکنیم، شما بهتر میدونید بین نقاشا بهتر میشه مثال زد. مثلا ون گوگ یک نگاه متفاوتی به رنگ داره.
بله.
مثلا گل آفتابگردانی که او رنگ میکنه با گل آفتاب گردانی که مثلا دوستش گوگن میکنه،
بله، دریافت شخصی خودشه و دنیای سرال خودش از اونجوری که دوست داره دنیا رو ببینه و گل آفتاب گردون باشه به ما نشون میده. یعنی خب میگه اینه تو میبینی، ولی گل آفتاب گردون در ذهن من اینه، تو گل آفتاب گردان من را ببین. این قصه، ولی
نه اون چیزی که هست، اون که من میخوام تو ببینی ببین.
اینجاست، در اینجا بار محتوا، بار هنری کار هست. یعنی همون قضیه جور دیگر باید دیدنه و جور دیگری نمایش دادنه و سخن گفتنه. در صورت من با موضوعی که رو در رو میشم، قصه من زدن و رفتن یک عکس نیست. من سعی میکنم ساعت و دقایقی رو با موضوعی که به من اجازه داده وارد زندگیش بشم، طبق همون صحبتی که کودکی که فرمودی در متروه و فضای خصوصی، وقتی به من این اجازه رو میده در کنارش باشم، من پله های از حریم شخصی رو به اجازه گرفتم و وارد شدم و حالا منتظر یک اتفاق هستم و منتظر یک روزمرگی هستم از این آدم که کمتر دیده میشه و یا کمتر مورد توجه دیگری. یعنی خیلی وقتها و به فضای عکاسیم که وارد میشم فورا دست به دوربین نمیشم. فضای گفتگو هست، صحبت کردن و چای خوردن و زندگی کردن و
قاطی شدن با فضا.
همینطوره، شما به شناخت میرسید. شما وقتی گفتگو میکنید، اولا درها رو برای شما باز میکنه و اجازه عکاسی رو براتون به وجود میاد و یک شناخت متقابل برای هر دو به وجود میاد. درک میشی و شما همونو بهتر میشناسید و این در عکسات بازتاب داده
یعنی
میشه.
فضای عینی رو تلویحاً تبدیل به فضای ذهنی میکنی.
این اتفاق برای منی که نگاه مردم نگاری دارم کم اتفاق میافته. یعنی بسیار دوستان ما وقتی وارد چنین فضاهایی میشن، اون چیزی رو که خودشون دوست دارن به وجود میاد، حتی امکان داره دخل تصرف و کارگردانی و چیدمانی بکنن و با یک ذهنیتی از قبل تعیین شده وارد فضا میشن. ولی نوع عکاسی که من انجام میدم نوع عکاسی عینیت‌گراست، یعنی برخواسته از آن چیزی که در لحظه شما رو در رو میشی و تصمیم آنی میگیرید. شما یک دریافت محیطی رو دارید و همون لحظه به این دریافت محیطی یک واکنشی نشون میدی و دوست داری که آن چیزی را که در لحظه میبینی ثبت کنی و به دیگران هم همون طور که هست نشون بدی. ما سهم هنر در این نگاه بیشتر همون ترکیب بندیه و بیشتر همون زیبایی شناسیه و بیشتر همون در لحظه مناسب عکس گرفتن است. غالبا عمده عکس های من باره اطلاعاتی و بار دیتایی و بار علوم اجتماعیش بیشتره تا خود به اصطلاح بار هنری عکس.
زیبا شناختی. خب تا الان ما درباره عکس سخن گفتیم، تا اینجا مایلین که یه ریزم درباره عکاس سخن بگیم؟ خوشتون میاد؟ مایل
موضوع خوشحالی
درباره خودتون بذارین، پس بعد از یک رفت آمدی با هم درباره خودتون حرف بزنیم.
دایم سوسم دی بالا زنجیر عشق کنیل اسب گروس دی بالا کبیله کر کمر بادو شنین دست بلال دل کر کار دینه تر قمن جنین دست بلال شب دایم سوس دی بالا زنجیر عشق کنیل سب گروس دی بالا
هموطنان جان، این نغمه زیبا با عنوان دی بلال با صدای زیبای جناب آقای ملک مسعودی، موسیقی محلی بختیاری و تنظیم کننده اینسترومنتال جناب آقای محمد علی کیانی نژاد. ضمن این که من روی مانیتور یک عکس شگفتی در میزانسن میبینم، یک خانه نیین که نوجوانی پسر 10-12 ساله‌ای ناخوش چشماش بسته در بستر افتاده، پاشم از زور معلوم تب زیادی داره، یه پاش از زیر پتو بیرون افتاده، دستش پوله، خودش خوابه ولی اسکناس های زیادی در اطرافشه، پدرش بالای سرش داره سیگار میکشه، زیر سیگاریش روی یکی از گبه هاییست که اونجا انداختن، یه گونی هم پشت سر پدرشه و یک آقای نازنینی با سبیل های فروهشته داره نی میزنه، شاید زیرش نوشته که موسیقی درمانی در اشعار بویراحمدی. یاد مراسم زار در جنوب آدمی رو میندازه. عکس شگفتیه واقعا، عکسی و سفیده. میخوان یه چک درباره این عکس، چون خیلی عکس شگفتیه تو میزانسن، توضیح بفرمایین که تاختی بریم سر خودتون.
این یک مراسم ختنه کنون یک کودک.
آه، پس تب نداره؟
نه، بعد
ولی خوابه.
خب این اتفاقیه که بعد افتاده و اون پدر پولایی رو به
بچه بوده
که بله، که مثلا خب در یک مقطعی از زمان این پولها دنیایی بود و ارزش داشت، یعنی بیشتر از هر مثلا یک گوشی که بخوای به یک کودک بدی یا بازی های کامپیوتری بدی، در فضای اشاعری پول در نقطه اوج بود.
ولی خب خیلی پوله.
بله،
من یادم همین مراسم برای من هیچ پولی وجود نداشت.
خب این فرق میکنه، هدیه و شباشا. ولی از طرفی اون فردی که داره نی میزنه داره ذهن بچه رو متوجه یک آوای دلنشینی میکنه.
بله.
که این
از اون آرامش که بهش وارد شده.
بله، آرامش پیدا. البته اینم خدمت رو عرض کنم که در یک زمان یک رسمی بود که دست بچه یک دونه تخم مرغ میدادن که بعد بزنه به سر اون آقای دلاک و اون کسی که کار پزشکی این کار انجام داده. آه. که این وقتی که تخم مرغ تو سر طرف میشکست میگفت نیاکو سرش شکوندی خون اومد و این آروم میشد که کار انتقام گرفته.
باشه یه دفعه قرار میذاریم راجع به این با هم حرف بزنیم. خب جناب آقای غفاری بفرمایید که شما خیلی راضی هستین الان که عکاس هستین.
از بابت این که دنیای شخصی و اون چیزی که متعلق به خودم هست بله، ولی از طرفی احساس مسئولیتی رو که نسبت به خانواده و باید داشته باشم خیر. من شاید پدر خوبی یا شوهر خوبی برای خانومم که بسیار به ما لطف دارن و همیشه اعضای خانوادمون همه یا حتی برادرام به اصطلاح برادر خانومم، اینها کسایی هستن که در زندگی همیشه منو حمایت کردن که کارمو انجام بدم. من بر دنیای شخصی خودم راضی هستم، قانع هستم، ولی وقتی احساس مسئولیتی رو نسبت به اعضای دیگران دارم نمیتونم پاسخگو باشم، چون در دنیای امروز عکاسی دیگه اون پاسخگو برای معیشت نیست.
شما تنها کارتونه؟
من متاسفانه باید بگم این تنها کاریه که انجام میدم. و
البته شما خیلی خوبین به نظر من، ما هزار ماشاءالله مثل بقیه هم قد بلندی دارین، خوش سیما هستین، عکاس خوبی هستین و مطمئنم که برای خانواده محترمتون خیلی خوبین و شما رو دوست دارن، اما مقصودتون از اینها از نظر مالیه فکر میکنم.
بخشش به خاطر هم قضایای مالیه. ببین من توی یک سری از آداب و رسوم اجتماعی رو تو نمیتونی برآورده کنی. تو به عنوان یک الان دیگه در یک جایگاه عمو هستیم، در جایگاه دایی هستیم، و وقتی که در این سن و بعد از یک طی کردن یک عمر 50 ساله نمیتوانی اون نقش ایفا کنی و دست پر رو در رو بشی برای این اشخاص، ولی برای جامعه هم چرا. من عکسای زیادی را از ایلات عشایر ایران گرفتم و سازمان امور عشایر ایران خیلی وقتا حامی من بوده.
شما جایی استخدام نیستین؟
نه خیر، استخدام نیستیم، به دلیل اینکه علاقمند به این کار بودیم. و الان
شما با مطبوعات کار میکنین؟
در یک مقطعی زیاد کار میکردیم ولی الان نه، الان بیشتر پروژه.
ببینید به نظر من سازمان گردشگری که خیلی فعاله و خیلی یک ماجرای تجاری شگفتی هم میتونه داشته باشه، به خصوص که این ویژگی در کشور عزیز ما هست برای جلب توریست. من فکر میکنم که نیاز دائمی باید به کار شما داشته باشن سازمان گردشگری.
متاسفانه اون پتانسیل و اون انرژی که در بحث گردشگری در فضاهای عشایری ما نهفته است مورد استفاده قرار نمیگیره، یعنی از تمام ظرفیتش استفاده نمیشه. ببینید تمام کشورهای دنیا کوچرو دارن، کوچروهای ایران رو بهشون میگیم عشایر. پر منفعت ترین آدم ها و قدیمی ترین و با سابقه ترین جماعت ها در دنیا و ایران عشایره، ایلات و عشایره. وقتی که مطالعه میکنی راجع به جماعت‌های بشری بعد از این که تونستن مراحل شکار و صید و پشت سر بذارن و حیوانات اهلی کنن برای بارکشی و کار ازش و غارها رو ترک میکنن و به دشت‌ها بشر وارد میشه، مسئله کوچ براش به وجود میاد که بسیار قدمت دیرینه‌ای داره. خب ما از این پتانسیل تو کشورمون استفاده میشه، اگرم استفاده، اگر تحقیقی بشه، مطالعه بشه، این نمای بیرونی و لوکس و کارت پستالیشه. شما بارها در بسیاری از استانها و در جاهای کشور، در خود همین تهران، خیلی جشنواره های عشایری رو میبینید و وقتی وارد قضیه میشید میبینید که اصلا اونا عشایر نیستن، کسانی هستند که ابزار ادوات عشایری رو اجاره کردن، دارن، بیان قرارداد میبندن،
بیشتر بازی میکنن،
نمایش، بله، بیشتر شوه. شوه. و این هرچند که این شو موجب نشاط اجتماعی میشه و بس، باز خدا رو شکر این کمک میکنه به قضیه هویت فرهنگی ما دیده بشه بخشش. ولی نه مطالعه عمیقا روی این قضیه است، نه واقعا تحقیق و مثلا مطالعه شده.
مردم
الان یه جمله رو من خدمت رو ارز کنم که یکی از ناتوانترین، فقیرترین و کم لطفترین موضوع در میراث فرهنگی کشور ما مردم نگاریه. متاسفانه بسیاری از پاره فرهنگ‌های ما محکوم به نابودی هستند و کمتر مورد توجه هستند. من قبلا طی یک مقاله با یکی از این روزنامه‌ها، مجله‌ها داشتم صحبتی داشتم، عنوانش این بود که مردم نگاری در ایران نیمه جان است. یعنی من به عنوان یک کسی که سالها دارم روی این قضیه کار میکنم، تا کنون سابقه نداشته از طریق میراث فرهنگی دعوت به همکاری بشم. مثلا بیان کی از چی کار میکنی، چطور شما ما رو پیدا کردید به عنوان یک جریان رادیویی؟ این همه فضای مجازی هست، این همه مجلات هست، من خبرنگار میراث فرهنگی بودم، مسئول بخش عکسش بودم و سایت و برسات فضاهایی رو داریم و فضای مجازی رو داریم، دیده میشیم، میشناسن، ولی تا کنون چیزی از ما نخواستن. قصه اینه که نسبت به این جریان یه خورده کم لطفی میشه کلن.
برای حلتون چیه؟ پیشنهادتون چیه؟
خب خیلی از دوستان ما دارن به صورت علاقمندی شخصی این کار رو انجام میدن و این برمیگره به همون قصه حس وطن پرستیشون و حس علاقمندیشون به مسائل فرهنگی ایران. این اتفاق نه ای که فقط ما انجام میدیم، من در دهه زمانی خودم انجام میدم. در زمان پیدایش عکاسی آقا رضا عکاس‌باشی در زمان ناصرالدین‌شاه این کار رو انجام داده، آقای هولستر این کار رو که یک آلمانی بوده تلگراف چی در ایران انجام داده، آقای خیلی ها آقای محمد رضا بهارنا، جناب آقای کسرایان، جناب آقای فرهاد ورعرام و خیلی از عزیزان دیگر و حتی در شهرستان ها دوستان این کار دارن انجام میدن.
بله، بیشتر این عکاس و همکاران عزیز ما در صدا و سیما بودن از گذشته. بله، و کارهای ماندگار دارن. من برای اون قصه خیلی خوشحال شدم، برای شما احترام زیادی قائلم، به ویژه کاراتون رو که دیدم احترام من مضاعف شد. ولی خب اون قسمتی که شما دایی هستین و باید با خواهرزادتون رفتار بکنین تو خونه و اینا، اونو واقعا رادیو، یعنی من کاری از دستم بر نمیاد. آرزو میکنم که ارزش‌های پنهان شما بر ما آشکار بشه و شما هنرمند میدونین چه کار میکنین، بسیار آثار ارجمندی دارید و من بهترین آرزوها رو برای شما از چیزی هست که من بلد نبودم بپرسم از شما
نفرمایید
و بخواییم بفرمایید شما
نفرمایید. من احساس میکنم که اگر شما بخواید یک دفعه دیگه اون کتاب نانوشته رو ترجمه کنید، این دفعه احتمالاً عنوانش میذارید عکس هایی که مردان در مورد زنان باید بدانند.
شما هم یه ریز ناقلاین. خیلی ممنونم که دعوت منو پذیرفتین، با من صحبت کردین.
آرزوی سلامتی. منم بسیار بسیار خوشحال شدم که پیش از اینم یه افتخار داشتم، چند بار با شما هم صحبت بودم در تلویزیون در برنامه دو قدم مونده به صبح، تجدید خاطره ای شد. اون زمان آقای شاهرودی، آقای استاد افشین شاهرودی برنامه عکاسی، و الانم بسیار خوشحال که رو در رو با حضرت علی این برنامه رو داشتیم. آرزوی سلامتی برای شما و شنونده های محترمتون و همکارانتون در پشت این شیشه.
همکارانم همه از شما تشکر میکنم. هموطنان جان، خیلی خداحافظ.